صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. بعدی که مورد استدلال قرار گرفت، تو ببینی اسلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام في المبين فتعلم. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعو. دقت کنید، این روایت بحث سندی ما داریم در مورد روایت. ببینید دوستان، شهید اول ببینید زارید بعدن این رو بگم، الان حسن هست زارید بحث رو بگم که عبارت رو بخونید. یه بحث سندی رجالی حدیثی داره، جلسه بعد برای تو میگمش، میترسه آن از عبارت بمونیم. اما روایت فعلا معتبر و لستند مشخصی در ذکرا برای روایت ذکر نشده، ذکرا کتاب شهیده اول. اجمالا روایت هایی که شهید اول در ذکرا ولو بی سند میاره معمولا اینا معتبرن. توضیحش گفتم جلسه بعدی بحث رجایی داره، میگم براتون. خب بریم سراغ دلالت روایت. حتی قرآملی در وسائل، و که وسائل بناش بر اینه که روایت های کتب اربعه رو بیارد، اما روایت هایی که شهید اول تو ذکر تو ابواب خاص آورده اونا هم تو وسائل بمانن روایت های معتبر میاره. حالا بحث میکنیم در موردش، اینو داشته باشید. حالا بریم سراغ دلالت. ببینید دوستان، این روایت رو سید صدر در شرح وافیه استفاده کرده، وافیه فاضلتونی، شرح وافیه کتاب سید صدر، کتاب از کتب معتبر اخباریین و یعنی بین الفریقین، بین الاخباریه و الاصولی، کتاب جدی و قابل اعتنایست. خب استدلال به این روایت چجوریه؟ ببینید ما مدعامون یادمون نره، ما دنبال این بودیم که روایت دلیلی پیدا کنیم که به درد شبهه حکمیه میخوره. درست آقا، سلام آقا محمد عزیز، بفرمه. روایتی میخواستیم که به درد شبهه حکمیه بخورد، نه موضوعیه، یعنی من نزاع ما خارج بوده و تو شبهه حکمی تحریمیارم بگیره که محل نزاع. ما باید یه طوری استدلال کنیم که این روایت بر شبهه حکمیه منطبق بشه. جناب دقت کنید بچه ها عزیزا، مشکل روایت، حواسه با من هست دیگه، مشکل روایت این دو جایی که دورشون دایره کشیدن. ببینید این دوتا رو بدون این دوتا بخونیم روایت رو. کل شیء لک حلال، کل شیء فی حلال و حرامون رو بکن، لکه حلال فهو و لکه حلال حتی تعرف الحرام فتدعه. اگر باید این بود هیچ مشکلی نداشت، کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام فتدعه، اگر این بود خیلی خوب بود. شیء کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام، هر چیزی تو عالم حلاله مگر حرمتش اثبات میشه، چون مثل کل شیء لک مطلق دلالتش میشه دقیقا مثل اون روایت. اما محمد آقای عزیز، مشکل روایت چیه؟ آقا امید بامی آقا، این دو جایی که دایره کشیدن، ببینید گفته کل شیء فیه حلال و حرام، این ظاهرش انگار یه چیزی تو خارجه که بعد او الان توش یه بخشش انگار حرامه یه بخشیش حلال. فهو لک حلالون، تو بنابر علیتش بذار حتی تعرف الحرام منه، این منش برای تبعیزه، تا تو اون بخش حرامشو بشناسی. ببین معنای روایت این میشه، این که شد روایت میره لیز میخوره تو شبه موضوعیه، انگار که انه میخواد بگه ما یه چیزی داریم تو خارجه، بعد او به علت یه سری مشکلات شما نمیدونی کجاش حلاله کجاش حرامه، تو فعلا بنا تو رو علیت بذار تا حرامش مش منه رو بشناسی. حالا این فضا رو داشته باشی، جناب آقای سید سعد میخواد تلاش کنه با وجود این دوتا روایت رو بیاره تو شبهه حکمیه، شیخ نمیپذیره ازش. خب حالا چجور تلاش میکنه که روایت رو بیاره تو شبهه حکمیه؟ سید سعد اینطوری میگه، میگه که آقا رفع و حواستون با من باشه، اگر شما ظهور کلمه فیه یا منه رو بردید توی تبعیض، یعنی گفتید اما و اما، این شیء اما اینه و اما اینه، یه بخشش اینه یه بخشش اینه، چون واقعا ظاهرش اینه دیگه، من تبعیضه کل شیء فیه حلال و حرام، فی شیء یه بخشش حلال یه بخشش اما و اما، یا اینه یا اینه، یعنی یا این ورشیم یا این ورشیم، یا تو حلالشیم یا توی حرامشیم. تا اینجا قبول؟ مستدل مقابل میگه این، میگه این یعنی شبه موضوعیه، یعنی باید تو خارج دو تیکه داشته باشی. سید سعد رحمت الله علیه میگه نه، این اما و اما میشه تردید باشه، معنای لغوی ما بهش میگیم تبعیض. ببین کتاب لغت میگه تبعیض لغویه، اما این معنای تبعیض رو اگه بدیم دست یک زبانشناس، یک معناشناس، یک منطق خون، یک کسی که کارش از حد لغت یه ذره فراتر بره، اون میگه التبعیضو یجامعو و یوافقو، با این که بگیم ما یه تقسیم داریم، یه شیء رو داریم بالفعل دو تیکه میکنیم، میگیم الانسان اما شاعر و اما غیر شاعر، بالفعل تو انسان ها دو بخش داریم، میشه اینطور بگیم؟ میشه هم سید سعد میگه، میگه ما کلمه اما رو تو فضای فرد مردد هم به کار میبریم، یه سکه یه از این خاک داره بردیمه ساییده شده، نمیدونیم مال کدوم زمانه، میدونیم قطعا حقامنشی نیست، قطعا ساسانی نیست، اما میگیم نمیدونیم زندیه است یا افشاریه، باز اونجا هم کلمه اما به کار میره، که تبعیض و تردید هم یوافق با تقسیم، مثل الانسان اما کاتبون و اما غیر کاتب، این لازمه شده که بالفعل الان دوتاش باید باشه، یوافق مع تردید، این سکه یا زندیه است یا افشاریه، بازم اونجا کلمه اما و اما به کار میره، درست شد؟ سید سعد میگه آقا این فیه و منه اینو میگن نه اون. کاظم جان بامی آقا میگه اینو میگن اینو نمیگن، اگه اینو میگفتن میرفته تو شبه موضوعی. سعید معلومه چرا میگم میره تو شبه موضوعیه؟ ببین وقتی میگیم الانسان اما شاعر و اما غیر شاعر، یعنی بالفعل انسانی داریم تو خارج، بالفعل چهار تا شاعر داریم چهار تا هم غیر شاعر، اگه روایته داشت تقسیم میگفت، میگفت کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء که اما حلال و اما حرام در خارج، فهو تو بنات بذار لکه حلال تو قسم حلالی ام تا کی حتی تعرفه الحرامه منه از از اون بخش شی که حرام است تشخیص بدیم
تا تدعو اون موقع بذارش کنم.
بعد این روایت ناظر رو به شبه موضوعیه خارجی. اما حالا دیگه اما که روایت تردید رو بگه یعنی چی؟
دقت کنید چه جوری میگیم؟ کل شیء شیء شرب تو کل شیء
فی حلال و حرام یعنی چی؟ یعنی یقبل و یصح که ان یتصف بالحلیت بالحرمه فهو لك حلال. درست شد آقا؟ اشکال نکنیم الان یه دقیق بریم و بریم جلو یه دقیق یه لحظه یه لحظه حرف تا باشه چشم تا اینجا محمد معلومه فقط؟ نه کجاش معلوم نیست؟
چون اصلا تصویری که مثلا از تقسیم میگیریم اون کلی تر به نظر بیاد، تقسیم انسان به شاعر و غیر شاعر کلی تره تا
نه تقسیم جمعه رو دقت کن، تقسیم لازم داره که دو قسمش تو خارج باشن. وقتی میگه علی انسان مشاعر روش تمرکز میگم یه فلفل مرو چهار تا انسان شاعر، خب یعنی من لازم دارم که بلفه یه شیئی تو خارج باشه که این شیء تو خارج هم چهار تا مصداق حلال داشته باشه چهار تا مصداق حرام داشته باشه. خب دیگه اصلا نمیاد میشه میشه تقسیمو به کار برد، میشه تردید، اونم همین رو میخواد بگه. خب حالا دقت کنید بچه‌ها بریم جلو. آقای سعد اعلی الله مقامه میگه وقتی روایت این طور معنا شد ما میتونیم روایت رو هم تو شبه حکمیه معنا کنیم هم تو شبه موضوعیه. یعنی بگیم این داره تبعیض رو میگه، تبعیض اعم از نوع تردیدیش که به در شبه حکمیه میخوره. چون تو نوع تردید ببین محمد چجوری میشه، شربه توتون یا حلاله یا حرام. سعیدم با می آقا شرب توتون یا حلاله یا حرام، میشه مثل سکه یا زندی است یا افشاریه. پس تردید برای شما حکمیه خوبه، شما موضوعیه نه خیلی خوبه. میگه آقا این غنمه هم میته داره هم مزرکا، ما نمیدونیم این الان میته است فهوه نکن حلال. تو به هر غنمی که تردید کردی بهش بگو حلال حتی تعرف الحرام منه، به این از اون غنمای خارجی اون میتهشو بشناسی بذار کنار. تقسیم با شما موضوعیه میسازه، تردید با شما حکمیه میسازه، جامعه دوتا چی میشه علی؟ استعمال از اکثر از یک معنی پیش نیادا، جامعه شما تبعید به معنی لغویش. تبعید اهم از این که دقت کنیم حسین بریم تو تردیدش شبه حکمیه بده، بریم توی تقسیم شبه موضوعیه بده. روایت اهم داره میگه هم حکمیه رو میگیره هم موضوعیه. تا اینجا تمام شد آقا؟ این خلاصه یه حرف سید صدره، اینو سعی کرده با عبارتش اینو محکم بمون نمیده، اولش ها با بیانهای مختلف توضیح داده، اما مجموعش که به دست میاد همین یه تیکه رو بخونیم تو عبارت سید صدره تا برسیم سراغ بحث اصلی. و قد یستدل علی المطلب، گاهی استدلال شده از بر مطلب. مطلب یعنی چی محمد جان؟ ببین عبارت خوردون علی مطلب، منظور از مطلب چی آقا؟ براءت در شبهه حکمیه یه تحریمیه. خب اخزن من الشهیده فی الذکرا، مستدل کیه؟ سید سعد. دیگران استدلال نکردن با این روایت، لذا میگه قد، نمیگه استدلو، نمیگه همه گفتن، میگه یه نفر گفته. درست شد؟ اما استدلال از کی گرفته شده؟ از روایتی که اخزن من الشهید به ذکرا، روایت شهید بر ذکرا آورده به قوله علیه الصلاة والسلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعو. تدع یعنی ترک کرد، ترک کنی جان.
نمیشه استفاده کرد از این صیغه معروف آوردنش که
شهید
معروف شهید
عنایتی بهش داشته، گفتن بحث حجت سندش برش کن فعلا.
نه 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 گفته که فقط از تو دل مثلا بر فلان محرم همچین چیزی، یعنی سیره معلوم آوردنش دراره.
ها یستدل رو میگی؟ من خودم یستدل استدلال شده است. نه گفتم یستدل علی المطلب استدلال شده است، نه گفتم استدلو، گفتم شیخ نگفته استدلو، یک نفر استدلال کرده آخه. بله بله منم مشهور خوندم اینطوری خوندم، اما مفرد آوردنش مال اینه که یه نفر فقط استدلال کرده. آره و تقریب الاستدلال، البته اینا خود رجم به غیبه، نه شیخ که اعراب که نداده که ببینید چی نوشته، با هر دوش هم میسازه، یعنی حالا اینجا نباید خیلی بگیم نه یه حرف درسته یا او حرف میشه، بالاخره یک نفره، یعنی زیاد نیست، مستدلین زیادی به ایرواد استدلال نکردنه که انه همه فهمیدن که به دردش و به حکمیه نمیخوره. حالا چند تا نکته باشه، اون بحث سندیشو بعد میگم براتون، نکته زیاد داره اونجا. و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه این است که ان معنا الحدیث، معنای روایت چیست؟ ببینید اول فقه حدیثشو میاد بعد تطبیقش میده رو بحث، یعنی استنباط بعدش. معنای حدیث چیه؟ ان کل فعل رفعه، ببینید داره یه طوری معناش میکنه که تردیده بیاد توش. کل فعله من جمله الافعال التي تتصف بالحل والحرمه، هر فعلی که میتونه متصف به حلیت یا حرمت بشه. و کذا کل عین عزیزا بزرگوارا، شما مجمل مبین یادتون خوندید تو اصول فقه بدون گفت که گاهی اوقات احکام به عین تعلق میگیره، مثلا حرمت علیکم الخنزیر، مثلا گاهی اوقات احکام به افعال تعلق میگیره، در واقع اونجا هم که به عین تعلق میگیره به عین نیست، یه چیزی در تقدیره، چون حکم همیشه مال فعل مکلف، اما بالاخره یه جای حکم به فعل تعلق میگیره عقیب مستلم، یه جای حکم به عین تعلق میگیره و باید یه فعلی براش در تقدیره بگیره، مثل خنزیر، مثل میته. خب کل فعل، کل فعل انه و کذا کل عین مما يتعلق به فعل المكلف، اگرم به عینی حرمت علیکم المیته، در واقع فعل مکلفی در تقدیرا، چون احکام مال افعال هم. خب بالاخره اونم یتصف به فعل المکلف، یتعلق به فعل المکلف و یتصف بالحل والحرمه، اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل و الحرمه، شربتو تو نمیدونی حکمش چیه، فهو حلال حتی تعرف الحد.
تردید رو گفتی، تردید رو نگفتی،
عملا رفته الان تو تردید. خب حالا آقا چه چیزایی خارج شدن با اینجور بیان؟ فخرج من الروایه ما لا یتصف بالحل و الحرمه جمیعا، آقا یه چیزی که اصلا حلیت و حرمت نمیپذیره، مثل چی؟ من الافعال الاضطراریه. آقا فعل اضطراری چون اختیار درش وجود نداره، علم کلام خوندیم، شارع حکمی در مورد او بیان نمی کنه، ثواب و عقاب بر نمی داره. دیگه چی؟ ولی اعیان، اما اعیان که علتی لا یتعلق با فعلون مکلف، آقا این همه اجرام سماوی و ارضی داریم که متعلق فعل ما نیستن، حکمی هم نداره. خواستم چی بگم؟ نگرش داشتن
اصلا نیاز دیدیم
بگم؟ این هم خارج، بله خب برسم میتره خب براش گفته دیگه، اما برای مثلا مثلا سنگ های کنگلومرای آتش فشانی بر روی کوه هیمالیا
اونجا که خودم میدونستن
نگفت، خب چرا نگفت؟ خب کی بره تا اونی هم که میره کوه هیمالیا، برای استادی داشتیم یه موقع تو درس فقه خارج سوم، بعد بحث شد که آقا کسی رفت قطب چکار کنه روزش، گفت آقا بحثش نمی کنیم، گفتیم که آقا خب کسی که میره قطب خره، خر که حکم نداره. تو چرا؟ که آخه آدم بیه عقلی سر رو بلنش رو گرفتی اون جمعاتی این هم یه حکم ندارم دیگه، یه عقل شهده از داده که بلنش حالا بخوام بگم زکی نه رفقا، این اعیان که داریم میگیم از همین جاست که سعه و زیق به فقه وارد میشه. یکی از جنبه های تطور فقه مال همینه. آقا یه زمان عمل جراحی نبود، لذا حکمی هم لایتعلق به مثلا کبد و معده و شش، چون کسی با اینا که داخل بدنن کاری امروز پیوند داره، لذا قابل بحثه که این کبد وقتی بردش میام بدن مثلا نجسه یا پاک، قابل بحثه دیگه. یه زمانی نبود مبتلابن، الان آقا نبود سنگهای کنگلومرا، آقا سنگهایی که رو کره مریخن، فرض کن یه آب پیدا شد، الان ما تو زحل، سیاره زحل یخ زده است دیگه. این شما از مشتری که میرید او اردن دیگه همه چی یخ میزنه، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتو، اینا همه یخ زده. حالا رفتیم اونجا که بچه هم گاز پیکنیک برد و مثلا آب گرد یخره، الان یه حکم آب پیدا میکنه که انزلنا من السماء ماء طهورا، فردا هزار سال دیگه بشر تونست یه کار اینطوری انجام بده. یعنی میخوام بگم این اعیانی که لایتعلق به ها فعلون که خود این عنوان یه عنوان سیالیه، رولا متوجه ایده، از همین جنبه سعه و زیق به فقه وارد میشه. اینو حواستونه بدید،
این دیده اخباری سلسل تحصیل نهارتونی که
سید صد خیلی روشن فکره. اصلا کلمه اخباری بچه ها لیبله، وقتی میخوای یکی عبازی بکنن بیرون میگن اخباریه، اخباریه مثلا اینطوری، اینطوری نیست. اصلا ما اخباریینی داریم محققتر از خیلی از اصولیین بذاره. حالا مثلا اینا بچه ها مرسه فلانی ها، بابا تو مرسه فلانی هم بچه ها خوب بیدار، بچه ها بدن، بچه ها با درس خون، بچه ها بی درس، نه اینا بچه ها فلان جا اینطور، مثل اینا استقلالی که اینا پرسپولیسی هست، باز اون هم سر عوضی فرده
اینا پرسپولیسی
هست جانم؟ نه خود آره باش، حالا ما کار نداریم بگیم، بله بارسایی هم هستی تو میفکر کنم ها؟ بیا هر استقلالی میشه بارسایی اتفاق میفته بالاخره گل قبول نمی کنن اینطوری میشه ازالم یعلم الحکم الخاص و ما علم انه حلال لا حرام فی، حرام لا حلال فی، اینا هم خارجه. ما علم آقا یه چیزایی دیگه که از محل روایت خارجه، روایت خود داره در مورد مشکوک صحبت میکنه، واضحه میگه ان کل شیء لک حلال حتی تعرف، حتی تعرف یعنی چی؟ یعنی الان لا تعرفه، تو نمیدونی، پس روایت داره در مورد چی صحبت میکنه؟ مشکوکا. پس چیزی که حلال لا حرام فی، حرام لا حلال، این هم از محل نزاع خارجه. درست شد آقا؟ خب این و ولیس داره همین ما علمو میگه، همین آخری رو توضیح میده، میگه ولیس الغرض من ذکر الوصف، وصف چی؟ فیه حلال و حرام مجرد الاحتراز، صرفا یه قیدی که نکته اضافه بگه نیست، نه این مفهوم داره، موضوع بحثو داره درست میکنه. خب احترازو میده بمون مع بیان مافی الاشتباه، داره موضوع حکم رو معلوم میکنه که موضوع حکم چیه، مشکوک الحکم، مشتبه الحکم. پس کل شیء فیه حلال و حرام، نمیخواد فقط بگه که داریم از جای احتراز میکنیم که اصلا افعال اضطراری و محلیت و حرمت بردار نیست، این معنای اضطرار. میگه نه بیشتر از اینو داره میگه، بیشترش چیه؟ نه خیر، علاوه بر این که فی حلال و حراموه پس نمیتونه افعال اضطراری باشه، انت لا تعرفه حتی تعرف انه حرام بعینه، پس تو الان بالفعل حکمشو بلد نیستی، پس قید شک و شبهه هم تو موضوع بس بیا. خب درست شد؟ نه. احتراز چیو میگه؟ میخواد بگه آقا مثال بزن، فی القنمه زکاتو، فلقنم سائمت زکات، قید سائمه چیکار میکنه؟ بدون که سائمه بودنم جز موضوع حکمه، موضوع فقط قنم نیست، سائمه بودن که بره چرا هم جز موضوع حکمه. اینو بیا تا اینجا قبول؟ خب ببینیم احترازی، حالا اینجا گفتید فی حلال و حرام، میخواستی احتراز کنی از چی؟ بیا همون افعال اضطراری که لیسه فی حلال و حرام، اعیانی که لا یتعلق با فعل المکلف، اونا هم لیسه فی حلال و حرام، خب سلاقه نیستن، بلشون کن. میگه نه، علاوه بر این یه چیز دیگه هم میخوایم اضافه کنیم، میخوایم بگیم که فیه حلال و حرام و انت لا تعرفه، میخوایم بگیم تو موضوع قدس یه چیز دیگه هم هست به نام شک، به نام شبهه.
حبان
ظاهره
دیگه
باید
موضوع
قدس مثلا.
خب دیگه
ما شک هست، الان ما دنبال شک کشم یه برای شامل اون موارد اما گفت فیه حلال و حرام حتی تعرف و داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد شک. میگه من استظهارم از روایت اون آقا خیلی خوب گفت، میگه من ماقیل اجتماع موضوعیت دارم، اینم بیاد موضوع. پس اینجا پس خلاصه بس چی شد؟ موضوع چیه؟ فعلیست یا عینیست که مبتلا به تو هست و مشکوکم هست. فصار الحاصل، خلاصش کنی یه بار دیگه، خودش میگه ان مشتبه حکمه، اون چی که حکمش مشکوکه و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما فهو حلالا، میتونست اینطور باشه میتونست اونطور باشه، تو بذار برای تو بذار حلال. خب حالا که اینطور شد آقا اراحت کنه، میگه شما حکمیمونه میگیره، میگه شما موضوعمونه میگیره. سواء علم حکم کلی فوقه او تحت. آقا این دو تا فرقش رو میگی، دو تا فرقش رو میگی. من یه مثال فقهی میزنم، حواسا با من هست. آقا ما دو تا دلیل داریم، المزکا حلال المیت حرام، المزکا حلال المیت حرام. الان این قلم و اینجا رفتیم مغازه گوشت گوسفند بخریم، گوشت گوسفند مامادا میشه قلمه، این لحم القلمی که الان جلو گذاشتیم ترازو میتونه این تحت دلیل المزکا حلال قرار، میتونه تحت دلیل میت حرام قرار بگیره. پس چی شو؟ حکم کلی فوقه، من نمیدونم این تحت اینه یا تحت اینه،
شبه موضوعیه.
حالا نه میخواد اول فوق و تحت رو توضیح بدم، این تعبیر حکم کلی و فوقه، حالا تمرکزم سر اینه، حکم کلی و تحت. آقا کلی و فوقه معلوم شد؟ پس این لحم قلم حسین جان نمیدونیم تحت المزکا حلال قرار میگیره یا تحت المیت حرام قرار میگیره، نمیدونیم این لحم تو ترازو کدوم یکی دو تا. تمام؟ خب حالا تحترم مثال بزنیم، عرض کنم خدمت شما، آقا حواسا با من هست، یه مایعی الان ما تو آزمایشگاه داشتیم کار میکنیم، الان یه مایعی هم دیدیم تو این ظرفی تو اون بر بوش میکنی، به نظر میاد این یا خله یا خمه، اما واقعا نمیدونیم این خله یا خم. این مایع ذیل عنوان مایع یا خل یا الخل و حلالون و الخمر و حرامون، اینا دو تا حکم حکمن که تحت مایعاتن، اینا شامل جوامع نمیشن. این مایعی هم که الان پیش منه رنگش و شکلش و بوش یه دلالت و مایی داره که دائره رو محدود کرده، به دیگه آقا این مثلا جز به موارد اسید نیتریک و چیوکی نیست، این یا خله یا خمر، اما نمیدونم خله یا خمر. الخل و حلالون و الخمر و حرامون دو تا حکم تحت عنوان کلی مایعات هم، درست شد؟ این من نمیدونم این مایع تحت مندرجه تحت کدوم یکی از این احکام قرار میگیره، این دو تا حکمی که تحت عنوان مایع قرار میگیرن.
مثلا نمیشه برای قبلی هم زد
جانم؟
این مایع من نمیدونم،
تحلیل ایشون اینه، حکم کلی یون فوقه او تحت. خب حالا علیه مثال دومیه حکمیه بود که گفتم این مایعه نمیدونم تحت خله
من مرددم نمیدونم این تحت اینه یا این،
نه
اشتباه
متولد شده، این جدیده، یه مایع جدیدیه، گفتم تو آزمایشگاهی یه چیزی به وجود اومده، نمیدونیم یه اصلا خله یا خمره، موضوع جدیدی به وجود اومده، مثل حیوانی که متولد من طاهرن ونه، نمیدونیم اصلا کدوم، اصلا یه انواع جدیدیه، یه موجود جدیدیه، اختراع شده الان. درست شد؟
مثالی که زدید موضوعیت داشته باشه، شاید از این نظر باشه که مایه جزء کل خم یا خل، از این نظر جزء زیل کل قرار میگیره. اینجا
خواهی عوضش کنیم؟
تحلیلش رو عوض کنیم. چرا این مثاله میشه؟
نه نه نه، همین که گفتن،
چون مایه جزء کل خم،
نه نه، چون ما ممکن ادله‌ای برای تو پیدا کنیم سر این مایعات، مایعات مشکوکه، مایعاتی که شبیه به آبن، مایعاتی که شبیه بعد زینه این دوتا حکم داریم
احکامی که زینه این نه همینن مقید به ایست دیگه، درسته؟
بله.
آبن
پس
مقید
خوب اجازه بده. خب پس دلیل خل و دلیل خم زیر رو قرار میگیره،
چون مقید مقید
اشکال نداره زیر، ما همینی میخواد، فقط لازمیست برایش علمی کنیم، خیلی سخته، بند خدا این کاره نیست، الان نمیخواد با اونها اینطور حرف بزنه. میگه الخل و حلال و الخمر و حرامون، دو تا دلیل شرعی زیل و عنوان کلی، پس میشه تحت به این معنی. خب برگردیم، فصار الحاصل ان مشتبه حکمه و کان محتملا، حالا میخوام نکته بعدی رو عبارت متمرکز بشید رضا، کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون حراما. چرا محتملا؟ مشتبه حکمه، این عبارت اعم از این که بالفعل قسم حلال و قسم حرام داشته باشه و ندونیم این کدوم یکی ای دوتاست، یا نه مثل سکه باشه نمیدونیم این است یا آن. اگه اینه تمام مواردش تحت حلاله، اگر هم اونه تمام مواردش تحت حرامه، تردید دوتاشو میگیره. به حیث لو فرض العلم به اندراجهی، به اندراج این مایه تحت اون خله یا خمره، او تحقق اون لحمه فی ضمن مزکا یا میته که من گفتم، و اون ما حکمه ها، اما خب حاصل نشده. برگرد، سواء اون علم حکم کلی ام
لا،
اصلا هیچی ندونی، شک صفر. آقا شرب توتون اصلا حکم فوقانی تحتانی نداره، ما مستقیم خوردیم به شرب توتون نمیدونیم حلاله یا حرامه، مثل دو مورد قبل هم نیست. خب حالا با یه بیان سوم دوباره توضیح میده، یا بیان چهارم، و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه حلال و حرام عنده. آقا فیه هر چشور معنا کنیم، میخواد بیارتش تو شبه حکمی ها، هی داره گام به گام میاد برسونتش به بحث خودمون. فیه حلالون یعنی به معنا انکه فقسمه اله هازینه، تقسیم میگه نه، یعنی تحکم علیه به احد الحلیت و الحرمه، لا علی تعیین، نمیتونی معین کنی، ولا تدری المعین من هما، نمیدونی این سکه زنبیه است یا افشاریه، نمیتونی تعیین کنی، فهو علکه حلالا. میگه اگر اینو گفتی آخرش فیقال حین ازه، حالا میشه اینطوری بگیم آقای بهرامی ان الروایت صادقتون علا مثل لحم المشترا من السوق المحتمل للمزکا والمیته، مثلا شبه موضوعیه، رفتم یه گوشتی از مغازه خریدم نمیدونم مزکاست یا میته، شبه موضوعیه. یش دیگه چی؟ و علا شربت توتون، اما شربت توتون حکمی یا موضوعیه؟ شربت توتون حکمیه، شربت توتون معلومه چیه ها بچه ها، دقت کن، شربت توتون معلومه چیه ها، اما نمیدونیم که
مستحب
نبود یه زمانی، الان نمیدونیم حکمش چیه دیگه. چی؟ مثال سخت، و علا لحم الحمیر چی آقا؟
مصرب محکل
ها؟
مصرب محکل
حمیر، اگر گفتیم که خدمت باسا، خودش میگه اِلَّمْ نَقُلْ بِوُضُوحِ حُکْمِهِ و شکر کنافی، گفتیم آقا نمیدونیم ادله ما ادله اباحه ما شامل لحم الحمیر میشن یا نمیشن؟ دلیلش از کجا میاد؟ دلیلش از عناوین، از مبانی ما تو مسئله لحوم میاد. تو مسئله اکل لحوم ما روایاتی داریم تو مسئله اکل لحوم که اگه اون روایات رو اخذ کنیم اصل در لحوم نهیه، مگر عناوین منصوصه که از تحت اون دلیل خارج شده. بعد اون موقع نمیدونیم که این عنوان حمیر، این عنوان اجلکم الله کذا، این تحت کدوم تحت نهیمون قرار میگیری یا تحت موارد اخراجمون. پس ما میمونیم با یه عنوانی به نام عنوان حمیر.
چرا باید شک کنیم؟
جانم؟
دلیل که نداریم، اصلا هم که داریم.
اصلمون چیه اون موقع؟
اصلا حبارمت
دیگیم عنوان از تحت اون دلیل خارج شده ما یا عنوانیه که ما احتمال میدیم این عنوان مثلا فرض کنید که اون روایتی، اون دلیلی که آمده برای ما، مثلا عنوان عرفی او مجمله و نمیدونیم که حمیر رو هم میگیره یا نمیگیره. مثلا عنوان اومده گفته حیوانات اهلی، حیوانات اهلی که مثلا چهار پایان اهلی هست، اینم جزوشونه. اهو بر میبینیم دیدن تمام متشرعه در زمان شارق اکل لحم حمیر نبوده، شاید یه از تحت او خارج بوده. واقعا اینجاها آدم نه استظهار عموم میکنه نه استظهار مخصص میکنه. در این موارد دیگه ما چه کار کنیم؟ خب برگردیم لأنه جمیعا، بعد ما با این توضیح شبه حکمی هست نه شبه موضوعی، لأنه یستق علی کل منها انه شیعون، یستق علی کل منها، هم شبه موضوعی مثال زدیم هم شبه حکمیه. حالا کل منها یستق انه شیعون فیه حلالون و حرامون عندنا، به معنی انه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمینه. به این معنا میشه دوتا رو در بر بگیره، فنقول هو اما حلال، به رفع تبعیض، اما حلال و اما حرام، و انه یکون من جمله الافعال التي یکون بعض انواعها و اصنافها حلالا و بعضها حراما. رفت موضوعیه، یه چیز داریم بلفل تو خارجی بخشش حلالی بخشش حرامات، این میتونه با هر دو سازگار باشه. مشترکت فی ان الحکم الشرعی المتعلق با غیر معلوم، ملاک کلی شبه موضوعیه چیه؟ الان بلفل نمیدونیم اینو حلال بدونیم بالاخره یا حلال ندونیم. خب تمام شد انتها. این خلاص، این دیگه خلاصه هم نه، این عبارتهای جناب سید حسن شیخ اعظم جواب میده به این حرف. جواب شیخ اعظم مبتنی برای مسئله است، میگه آقا ظهور فی علال الغرام و ظهور منه من تبعیض دلالت داره که باید بالفعل، یعنی الان رو زمین ما از یه عنوان کلی یه بخش حلال داشته باشیم یه بخش حرام. ظهور دلیل اینه، پس تردید رو نمیگیره. این جمله رو جلو هر آدم عاقلی بذاری ازش تردید نمیفهمه، تقسیم میفهمه. تقسیم یعنی چی؟ یعنی بالفعل رو زمین یه بخش یه عنوان کلی رو داریم، صدادی عنوان کلی رو داریم که یه بخشیش چهار تا از مصادیقش حلاله چهار تا از مصادیقش حرامه. این مصداق رو نمیدونم کدومه.
خودشی
جانم؟
خودشی
مثلا خودش دو بخشه
که مثلا همه چی جوری؟
نه خب مثال که ازش نبود، مثال که ایشون داری، مثال حکمی هست،
مثال موضوعی.
مثال موضوعیه بزن شما، مثال موضوعی که رفتم مغازه نمیدونم این گوشتی که داره من به میفروشه، میدونم لحم غنمه، میدونم لحم غنمه، اما نمیدونم این از اون غنم مزکا یا غنم میته ها. بالفعل لحم الغنم فی الخارج علا قسمه، قسم حلال مزکا، قسم حرام میته. نکنه این مغازه داری داره میفروشه اینا رو با برق کشته، نکنه این گله رو تصادف کرد، ماشین زد، لتو پارشون کرد، رب گوشتاشون رو برداشت و برداره تو مغازه نیفروشه. بهتری دوتا داره. شیخ میگه من ظهور فیه حلالون و حرامون، این ظهور داره در این که بلفل یه عنوانی داره که یه بخش حلال داره یه بخش حرام. لذا یه ابدا خمر و خل نمیگیره، چون خمر کلا حلاله، خمر کلا حلاله. اما مایه خارجی ما که به خاطر خلط امور خارجیه، آیا حسین قادر مثال بعدی دقت کن، مثال بعدی دقت کن، میگه عنوان مطلق لحمو نمیگیره مگر اینکه تو بگی لحوم در خارج بالفعل حلالی دارد و حرامی. اگه تو چه اینو بگی بعد میگی بله اینو میگیره. میگم اگر بگی چرا بحث باید تو بحث سید و زباحه و اکل
میشه یه تو
اونجا ادلمون ممکنه اجازه نده با یه ادبیات اصلا حرف بزنیم، ممکنه چرا این چه شرط رو بگیره.
ما توی میدونیم که روحومون یه وقت حلال داره یه وقت حرام
داره. نه لحم القلم متوجه شدم فرمایشتون، دقت کنید عزمو، ممکنه ادله باب اهل و شرب اجازه رو به ما نده با یه ادبیات حرف بزنیم. دیگه رو جنس لحم حق نداری کار کنیم، جنس لحم لا حکم داری رو تعیمش. بعد اون موقع تو لحم رو قنم بشه اینو گفت، اما تو مطلق لحم نشه اینو. اینا یکی یکیش باید بحث بشه. خب
آنان کنش هم این نظرش باید باشه شکل تو جنس تقسیم نمیاد.
حالا باید بحث کنیم، اینا رو باید بحث کنیم مورد به موردش. اما شیخ میگه آقا من ظاهر کلمه فی حلال و حرام و ظاهر کلمه منه و به عینهی داره چی به من میده؟ میگه بلفل باید تو خارج هم حلالش باشه هم حرامش باشه. اما چیزی که تو حکم شرعی میخواستی بگیری از شبه حکمیه، او تردید میخواست، تردید از ظاهر عبارت در نمیاد. بخونیم عبارت رو، وقت تمام شده. چشم، صلی الله علی محمد.